بدون فوت وقت مهمان داریم در برنامه. همین ابتدا همونطور که میدونید از روز گذشته منتظر بودیم که با آقای اسلامی گفتگو کنیم در برنامه، خب متاسفانه دیروز میسر نشد. خوشحالم که امروز میتونم بهشون سلام کنم. خیلی خوش آمدید جناب وزیر.
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و همکارانتون و شنوندگان عزیز، و خوشحالم که در خدمتتون هستم. ان شاءالله تاتونم قبول باشه. عذرخواهی هم میکنم که دیروز من تو بازدید بودم و احتمال و امکان تماس برقرار نشد، ببخشید.
خواهش میکنم، قبول باشه. طاعات عبادات شما هم. آقای اسلامی کجا بودین دیروز؟
من دیروز شهر جدید پرند بودم.
بله.
از یه تعدادی پروژه اونجا، از پروژه های زیربنایی که موجب رفاه مردم هست رو اونجا افتتاح کردیم.
بله.
از پروژه های طرح بامندی مسکن اونجا بازدید کردیم که الحمدلله همه پروژه خیلی خوب و فعال در حال پیشرفت.
یه دوره خیلی گلایه داشتین آقای اسلامی از نهادهای دیگه که همکاری نمی‌کنن در طرح اقدام ملی مسکن. حل شد مشکلات؟
نه دیگه، تنظیمات نیازی به صبر و حوصله داره. بایستی بدون تنش کارها رو پیش برد. خب الحمدلله فعلا اموراتمون خوبه، یعنی سختی نداره. مشکلات داریم ولی سختی نداره.
ولی من دیروز با فرماندار اسلامشهر صحبت کردم در برنامه آقای مرسلپور در خصوص طرح اقدام ملی مسکن. ایشون میگفتن یه مقداری هنوز بانک ها اون همکاری که باید رو نمی کنن، به ویژه حالا در شهرستان ها. شما در جریان این موضوع هستین؟
بله. حالا ببینید، این قانون جدیدی که الان ابلاغ شد، آقای دکتر همتی هم 19 فروردین ماه قانون مجلس رو برای سهمیه بانک ها تعیین کردن، اون 360 هزار میلیارد تومان رو، و به بانک ها ابلاغ کردن. ما هم به تناسب پروژه‌ای که داریم، خب ما تا الان حدود 180 هزار نفر رو با بانک مسکن برای تنظیم قرارداد افتتاح حساب کردن. دیگه از این تاریخ به بعد به سایر بانک ها مردم رو متصل و معرفی میکنیم. اینه که با این ابلاغی که آقای دکتر همتی داشتن و سهمیه هر بانک مشخص شده، حالا ما در هر شهری متناسب با وضعیتی که پروژه هامون داره و مردم دارن، اینها رو برنامه رو در حال تهیه هستیم و سهمی ها رو ابلاغ میکنیم که دیگه مردم با اون بانک ها برن قرارداد ببندن. و همچنین سازندگان با دارن تو اون بانکی که بهشون معرفی میکنیم حساب افتتاح بکنن و کار مالیشون رو تو اون بانک انجام بدن. ترجیحمون الان اینه، اونجایی که بیشترین پروژه رو داریم، ببینیم اون سازندگان با کدوم بانک ها بیشتر سابقه همکاری دارن، اونا رو تعیین بکنیم. یه مقدار تنظیماتش رو دقیق سعی میکنیم انجام بدیم که وقفه کمتری تو روند امور پیش بیاد.
بسیار عالی. جناب آقای اسلامی، شما در زمانی مسئولیت وزارتخونه رو به عهده گرفتید که هنوز مسکن مه، خب در موردش حرف و حدیث بسیار بود و خیلی ها گلایه داشتن که به پایان نرسیده پروژه در بسیاری از نقاط کشور، و خب میدونیم که مدت زیادی هم تا پایان دولت باقی نمونده. مسکن مه تموم میشه دیگه در این دولت؟
بله، مسکن مهری دیگه باقی نمیمونه. یعنی همین دیروز که ما پرند رو بازدید میکردیم، بزرگترین پروژه‌ای که باقی مونده شرکت کیسون هست اونجا که 7500 واحد در تعهدشون بوده، حدود 3800 تا باقی مونده که دیروز پروژه ها تقریبا خونه ها رو به اتمام بود. 2000 تاش اعلام کردن که تا پایان خرداد تحویل میدن و 1800 تا دیگه رو هم تا قبل از مرداد ماه، تا اواسط مرداد ماه تحویل خواهند داد. کلا پروژه مسکن مهد در سطح کشور تو همین دولت جمع میشه. حالا یه آمار ارقامی هم هی مرتب توی افکار عمومی نش میدن که آقا در اون مدت 4 میلیون مسکن مهر ساخته شده و تحویل شده. خبر دقیق و موثق و درست که آمار مستند داره اینه که کل مسکن مهر 2,200,000 تا بوده. به حدود 773,000 تاش در دولت‌های احمد نژاد ساخته و تحویل شده. 1,300,000 هم در این دولت 11 و 12 هم که ما در این مدت 2 سال گذشته بیش از 300,000 رو به مردم تحویل دادیم و این باقی مانده هم انشاءالله در این چند ماه باقی مانده از فرصت خدمت دولت 12 هم در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. یه سری هست از این پروژه‌ای که از امتیاز مسکن، وام مسکن مهر استفاده کردن، عمدتا خود مالکی هستن و یا تعاونی که اینا تخلفاتی دارن در مراجع قضایی، اینها مردم شکایت کردن ازشون، اختلافات داخلی دارن که تو مراجع قضایی در دست رسیدگیه. اگر که اونها خب در دادگاه تکلیفشون روشن بشه که خیلی پرونده های پیچیده یه توش خیلی کلاهبرداری اتفاق افتاده، اونا دیگه از این لیست ما خارجه، چون ما رو نسبت به اونها هیچ گونه در حقیقت شراکت یا طرف قراردادشون نبودیم. پروژه‌ای بوده که اومدن فقط معرفی شدن، از وام مسکن مهر استفاده کردن.
بسیار خوب. بازار مسکن با همه فراز و نشیباش جناب آقای اسلامی، سال گذشته اینطور که آمارها به ما نشون میدن رشد 83% قیمت رو داشته. خب تورم اون چیزی که اعلام شده حدود 36% بوده. سال 1400 پیش بینی میکنین که روند قیمت مسکن به چه صورت بشه؟
ببینید این 83% رو حالا من نمیدونم منشأش کجاست که این نوع آمار رو میدن. ما الان آمار معتبر و رسمی برای ما آماریه که بر اساس تحلیل یافته های آماری از اقلام ثبتی که در کد رهگیری در حقیقت اینها ثبت شده تحلیل میشه، اونها رو میشه بهش استناد کرد. موضوعی که مهمه مسکن تابع بازارهای سایر بازارهاست. بازار طلا و ارز همه کالا و خدمات رو از جمله مسکن رو که شامل هم خرید و فروش هم اجاره میکنه متأثر میکنه و این یه امریه که جدید نیست. از اول انقلاب هم همیشه وقتی که شما نگاه میکنید تحولات در بازار ارز و سکه موجب تحولات در بازار مسکن هم می شده و ارتباطی هم به عرضه و تقاضا نداشته. چیزی که برای ما از اهمیته که اون یک مطالبه به حق مردمی بوده اینه که ما این ورود این منابعی رو که میاد و بازار مسکن رو ملتهب میکنه اینها رو بتونیم شرایطش رو سخت بکنیم که بازار مسکن فقط برای بخش مصرف کننده باشه، نه کالای سرمایه‌ای که برای در حقیقت حفظ ارزش پول هست یا در حقیقت سرمایه گذاری برای یک نوع افزایش به صدات منابع مالی شخصی اشخاص حقوقی که این کار رو انجام میدن. به همین دلیل اون با مشارکتی که صورت گرفت یک اصلاحیه‌ای در قانون ماده 54 قانون مالیات مستقیم صورت گرفت که اون امر الان شرایط رو برای ما به گونه‌ای فراهم میکنه که منازلی رو که بیشتر از اون میزانی که در قانون تعریف شده اینها رو عرضه بکنن یا بفروشن یا در اجاره قرار بدن تا ما بتونیم یک تعادل بخشی به بازار عرضه و تقاضای مسکن رو از این طریق شاهد باشیم و سخت بشه ورود پولهایی که میاد انباشته خونه میخره و میذاره خالی باشه که بعد بتونه گرونتر بفروشه. این رو به نحوی با این قانون انشالله مهار بکنیم.
یعنی معتقدین گرانی مسکن ما نداشتیم سال گذشته، اون چیزی که بوده طبیعی بوده
روندش؟ اون که یک حقیقته. از کردم اون عدد درصدی رو که بیان میکنن اون عدد درصدی رو بایستی بر اساس آمار دقیقی که متأثر از اتفاقاتی که رخ داده و اقلام ثبتی هست اون رو بایستی اعلام کرد که ما حتما اعلام میکنیم.
آقای وزیر
دقیق تورمش رو عرض میکنم.
بله، حالا اگه اینطور در نظر بگیریم که بازار مسکن با توجه به بازارهای دیگه مثلا ارز و سکه و طلا قیمتش رشد میکنه، این که مثلا میان دوستان تصمیم میگیرن که درج قیمت مسکن توی آگهی ها ممنوع بشه، این کمکی میکنه دیگه اگه همچین فرمولی داشته باشین؟
اون موضوعی که درج قیمت نباشه اون به خاطر اینکه هویت ملک، مشخصات ملک و در حقیقت اون موضوعی که در حقیقت بشه به عنوان یک شاخص مبنایی بهش استناد کرد وجود نداره. اون باید تابع یک مقرراتی باشه که اولا احراز بکنن که این کسی که آگهی رو زده اولا فروشنده است، دو این ملکش وجود خارجی داره و نسبت به اون مشخصاتی که داده اون قیمت رو در مقابلش بگذارن، چون میره توی یک فضای مقایسه ای و رقابتی و خود به خود همین بازار رو تشدید میکنه. اتفاقا با همین سایت ها ما مذاکره کردیم، قرار هم از ما یه جلسه کارشناسی همین روزا با اونها داشته باشیم که یک چارچوبی رو از کسی که میخواد آگهی بده بخوان که آقا این مشخصات رو بده که بعد مردم بدونن. شما توی کوچه میرید، توی خیابون میرید، ساختمان های زیادی وجود داره، ولی قیمتاشون اینا با هم متفاوته. اینا باید مشخص بکنه که با چه شاخصایی و با چه ملاکایی ارزیابی اون قیمت دارش وضع شده، اون رو باید متقاضی که آگهی رو میده و اون شخص فروشنده اینها رو قید بکنه که در جامعه این سیستم مقایسه ای صرفا روانی و افواهی نباشه، بر اساس یک ملاک و معیاری باشه که اینا داریم با اون سایت ها میخوان در قالب یک نظام در حقیقت مدیریت شده تر اینها بپذیرن و آگهی بدن.
ما روز گذشته که اعلام کردیم بناس وزیر راه و شهرسازی مهمان ما باشن در برنامه، خب خیلی از شنونده ها برامون سوالاتی رو ارسال کردن. من از شما اجازه میخوام که بخشی از این سوالات رو که فکر میکنم حالا خیلی ها در ذهنشون داشته باشن، یک سوال مشترک باشه، از شما بپرسم. آقای اسلامی، یکیش که فکر میکنم خیلی از پاسخ ها رو در خودش داشته باشه، ازتون میپرسم. یه آقای برامون پیام فرستاده بودن، گفته بودم من یه جوان 31 ساله هستم، ما 4 میلیون تومان هم درآمد دارم. آقای اسلامی به من بگه من میتونم صاحب خونه بشم یا نه؟
ببینید ایشون که حتما اگر که اراده بکنن خدا هم بهش عنایت بکنه میشه. آدمی که میگه خواستن توانستن است. شما ایشون میتونستن توی تاریخ بان ملی مسکن ثبت نام بکنن. اشخاصی که ثبت نام کردن الان ما تحریر کردیم جامعه آماریمون رو، همه تو همین دامنه استطاعتی هستن.
بله.
اینا از اهمیت اینه که انسان وقتی که میره برای اینکه یک کالایی رو، یک سرمایه رو به دارایی خودش مثل مسکن اضافه بکنه یا مثل خودرو، طبیعیه که وارد یک شرایط سخت‌تر میشه، یعنی دستش بازتر نمیشه برای از نای زندگی، دستش بسته میشه تا بتونه یه مدار سختی به خودش میده تا بتونه به یک مطلب بالاتری برسه که اونم خونه ملکی هستش. اینا باعثی در همین سامانه اقدام ملی مسکن ثبت نام میکردن و از طریق این سیستم عرضه صاحب خونه می شدن که ما برای اینها برنامه ریزی کردیم و الان این جامعه یه حدود 530,000 نفری که الان در دست برنامه داریم و پروژه هاشون همه در سطح کشور در دست اجراست، در چارچوب همین قاعده و همین انضباط برنامه ای الان دارن کار خانه‌دار شدنشون رو دنبال میکنن.
این سایت دوباره باز میشه که ثبت نام بکنم اونایی که جا مونده؟
بله، برای بعضی از شهرها که به حد نصاب نرسه و ما جا داشته باشیم دوباره سایت رو باز میکنیم و ثبت نام کنیم. کما اینکه توی اسفند ما باز کردیم سایت رو، 183 شهر جدید رو ثبت نام کردیم.
برخی از کارشناسان آقای اسلامی میگن که قیمت فعلی مسکن بر اساس دلار 28,000 تومانه. آیا این مقیاس و متر درست هستش؟
ببینید ما ملاک و معیارمون فهرست بهای سازمان برنامه بودجه است. کشور یک نظام فنی اجرایی داره که اون نظام فنی اجرایی در سالیانه با توجه به شرایط اقتصادی کشور فهرست بها رو با شاخص‌های تعدیلی که به صورت فصلی سازمان برنامه بودجه اعلام میکنه ملاک قرار میده. ما همین فهرست‌ها رو گذاشتیم مبنای قیمت. در روزی اولی که در سال 98 ما برآورد کردیم بر اساس فهرست‌ها در شهرهای گوناگون و شرایط اقلیمی مختلف، اون عدد به اصطلاح 2.5 تا 3.5 میلیون تومان رو برای شهرهای گوناگون به عنوان برآورد اعلام کردیم. مبنای قراردادهای ما فهرست‌ها هست و هر اتفاقی که بیفته، من امیدوارم روزهای آینده در این کشور روزهایی باشه که ما به سمت یک آرامش اقتصادی و فاصله گرفتن از اون وضعیت خوبابی که بر اقلام قیمت اقلام کالا و در حقیقت خدمات جاری شده انشالله وارد بشیم و قیمت های مقدار از این وضعیت فاصله بگیره و مردم یک نفسی بتونن بکشیم.
خدا کنه. آقای محمد اسلامی وزیر راه شهرسازی، خانم ها آقایان مهمان ما هستن در برنامه بازار تهران و در خصوص مسکن مفصل فعلا داریم باهاشون صحبت میکنیم. آقای اسلامی اشاره کردین به سامانه ثبت املاک که به عنوان یکی از راه‌ها برای مقابله با التهاب در بازار مسکن در نظر گرفتین. ثبت املاک در سامانه رضایت بخش بوده؟ مردم اون کاری که باید انجام میدادن انجام دادن؟
برای روزهای اولی که خب خیلی هم نسبت به این سایت بدگویی شد، خیلی ذهن مردم رو تخریب کردن. برای این روزهای اول مناسبه، امیدوارم که مردم اعتماد بکنن و بدونن این کار به صلاح کشور و خودشونه. این پولی نیست اینجا که درآمدی برای دولت باشه. توی قانون این نوشته اون مالیاتی که اخذ میشه از کسانی که مازاد بر نیازشون دارن، مازاد رو هم تعریف کرده که چی هست. این دنباله اینه که یک فکر کمونیستی رو حاکم بکنه. این دنباله اینه که تنظیم بکنه عرضه و تقاضا رو در کشور و اون بخشی که میان برای زراندوزی و در حقیقت کالای سرمایه‌ای کردن مسکن رو که زندگی مردم رو مختل میکنه اون رو بتونه خارج بکنه و پول حاصل از اون اگر چیزی باشه میره توی یک صندوق مسکنی که توان مالی ایجاد میکنه برای دولت که برای خانه‌دار شدن همه مردمی که فاقد مسکن هستن در طول سالها اقدام بکنه و این طرح جامعه مسکن ما رو روز آمد میکنه. یعنی ما الان طرح جامعهمون بر اساس آماریه که از نفوس و مسکن مرکز آمار ایران سرشماری 5 سال یه بار استفاده میکردیم، این خب واقعیتش خیلی کمه. این موجب میشه که ما در حقیقت بدونیم مردم ما کی مالکه، کی مستاجره، کجا الان زندگی میکنه، نیاز آتیش با توجه به رشد جمعیتشون، نیاز مسکن که فقط بی خانه نیست، افراد ازدواج کردن یه خونه یه خوابه داشتن، الان دو تا یا سه تا بچه دارن تو اون خونه، واقعا دیگه نمیتونن زندگی بکنن، نیازی به یه خونه بزرگتر دارن. خب وقتی که یک نظام برنامه ریزی دقیق باشه، خب برای اینها هم برنامه پیش بینی میکنه که بتونه رشد جمعیت، رشد تقاضا، ازدواج جدید، خانواده جدیدی که تشکیل میشن، همه اینها رو بر اساس آمار دقیق و موقعیت شهری و مکانیشون بتونه برنامه ریزی بکنه که جریان تولید و عرضه مسکن به یه جریان پایدار و برنامه محور تبدیل
شه. بله. الان مهلت ثبت نام، ثبت اطلاعات تا چه زمانیه و اونایی که همکاری نکنن چی میشه؟
تو قانون پیش بینی شده مهلتش 2 ماهه. یعنی از 19 فروردین که ما شروع کردیم، این دیگه حد اکثر تا آخر خرداد این مهلت، و ما زمان بندی کردیم بر اساس عدد سمت راست کد ملی سرپرستان خانوار که اطلاعات ملکشون رو وارد بکنن، و من همینجا از مردم خواهش میکنم که واقعا اعتماد میکنن این به نفع خود کل جامعه و خود مردمه. این چیزی نیست که بخواد دولت برای کسی نقشه بکشه، چون آدرس خونه یه همه کسانی که خونه ملکی دارن و سند دارن توی سازمان ثبت اسناد املاک کشور وجود داره.
بله.
آدرسشون رو کد ملیشون همه وجود داره، رو تلفن موبایلشون همه وجود داره. این چیزی نیست که این در حقیقت یک ایجاد یک پایگاه اطلاعات قدرتمند قابل اعتماده که میشه روش برنامه ریزی کرد، و از اون طریق هم میشه اون کسانی که پولای هنگفت میارن و انبوه یه استعدادی واحد میخرن و اونا رو خالی رها میکنن و موجب التهاب در بازار میشن، اونا رو زحمتشون از سر ملت کم میکنن.
این که شنیده شد مثلا خدمات بانکی ممکن نتونن دریافت کنن اگر ثبت اطلاع نکنن،
دیگه آیتمایی تو قانون اومده دیگه، الان خودتون میتونید الان بخونید دیگه.
اون پس صحیحه؟
چی؟
اون پس اون اطلاعات صحیحه دیگه، اون که منتشر شده،
هر چی که تو قانون نوشته شده دیگه. بله.
بسیار خوب. آقای اسلامی، نمیدونم اهل فضای مجازی هستین یا نه، ولی بعد از این که همین ماجرای ثبت اطلاعات املاک مطرح شد، یکی از موضوعاتی که خیلی بعضیا روش مانور دادن و حاشیه ساز بود این بود که قرار بود مسئولان بیان املاکشون و دارایی‌هاشون اعلام کنن، حالا رسید به مردم. پاسخی دارین براشون؟
مسئولان همه دادن، یعنی هیچ مسئولی نیست که املاکشو نیست که داراییشو به قوه قضاییه نده باشه، قوه قضاییه یعنی سامانه داره، همه مسئولین وارد کردن. ضمن اینکه این سامانه ای املاک و اسکان برای همه مردم با مسئولین و مردم هیچ فرقی نمیکنه، همه باید وارد کنن. اون چیزی که اعلام شده بود که داراییشون رو مسئولین بدن، همه دادن. هیچ مسئولی نیست که داراییشو قوه قضاییه اطلاعات چه نگرفته باشه، و قانون هم بهشون این چیزو داده، این ماموریت رو داده که قبل و بعد مسئولیت دارایی ها رو اندازه گیری بکنن که ببینن مال نامشروعی کسی کسب نکرده باشه.
بسیار خوب. پس در مجموع میتونیم بگیم سیاست عقص مالیات در مورد مسکن انشالله اثر مثبت به نفع مصرف کننده خواهد گذاشت.
داره، به خاطر اینکه واقعا این خونه هایی که میگیرن میندازن، نه اجاره میدن، نه میفروشن، نه برای بچه هاشون میخوان، برای یه نوع زراندوزی و مالاندوزیه و التهاب ایجاد میکنه تو بازار، اینا رو بتونیم خاتمه بدیم.
من با یه کودکی اخیراً صحبت میکردم، بهش گفتم دوست داری چیکاره بشی؟ گفت دلم میخواد صابخونه بشم، خونه ها بدم اجاره، از اون درآمد داشته باشم. امیدواریم که این رویکرد به طور کلی تغییر بکنه در کشور، اون که شغل یه نفر این باشه خیلی جذاب نیستش. اما اینو مقدمه‌ای در نظر بگیم برای بحث مهم اجاره، که خیلی پیام داریم، خیلی پیام داریم از طرف مستاجرا و گلایه دارن از افزایش اجاره بها در سال تازه‌شون. خب یه سری قوانینی ظاهرا مشخص شده اما اونطور که باید شاید انگار اجرا نمیشه آقای اسلام.
چرا اجرا شده؟ ببینید سال 99 کاملا اجرا شد. همه رعایت کردن به نوعی اصلا هیچ گونه حکم تخلیه‌ای شورای حل اختلاف صادر نکردن. به جز نادر چند مورد بود که ما مطلع شدیم خود قوه قضاییه هم تذکر داد. امسال هم باز دوباره قراردادها بایستی تمدید بشه چون این اسباب کشی یک عامل گسترده یه شروع ویروسه. این رو الان چیز کردن، این رو به قول قانونیش تمدید شده تا پایان کرونا. اینکه درصد افزایش 6400 چقدر باشه به زودی در ستاد ملی کرونا این تعیین تکلیف خواهد شد.
و پیشتر گفته شد که تا پایان تیر همون 25% درسته؟
بله تا همونه 25-25.
و بعد از اون عدد تازه‌ای مشخص میشه؟
بله حالا دیگه باز این تو ستاد من داره کارش ماشین میشه تو کمیته اقتصادی در دست بله.
همکارانتون به ما
من باز دارم که یه جلسه ای عذرخواهی میکنم.
آه بعد با شما خدافظی کنی؟
بله بله با اجازه. خیلی عذرخواهی میکنم. ان شاءالله دوباره من خدمتتون خواهم.
خیلی خوب. آقای اسلامی فقط یه سوال پایانی البته خیلی مرتبط با مسکن نیست. یکی از دوستان گفتن که آقای اسلامی توی هیئت دولت تردد دارن و به هر حال هم نشین هستن، در مورد بورس اونجا آقای رئیس جمهور صحبتی میکنن؟
نه اصلا این چیزی نیست که آقای رئیس جمهور بهش ورود پیدا بکنن. بحث در اختیار خود شورای عالی بورس، اونا تصمیم گیری میکنن.
دخالتی نمیکنن.
ما به این کار ورود ندارن که. هر چی موضوع اساس مقام معظم رهبری فرمودن شورای عالی بورس تصمیم گیری بکنه. دخالتی نمیشه به این موضوع.
خیلی خوب، من از شما بسیار ممنونم جناب آقای اسلامی. امروز با آقای رئیس جمهور قرار داشتم ولی خب مردم رو ارجح دونستن و دقایقی با ما گفتگو کردن در برنامه. ازتون بسیار سپاسگزارم آقای وزیر.